العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، اللعنة على أعدائهم لا قيام يوم الدين. وبعد از اینکه در مباحث گذشته بعض رسید که مسلم تعلق وجوب زکات منوط است به همون اصولی که قبلا گفتیم، در موارد نهگانه بعضی نیاز به حلول حول داشت و بعضی مجرد تسمیه کافی در وجود تعلق وجوب و زکات شد. بعد صحبت شد در اخراج، آیا اخراج چه وقت واجبه؟ این هم بحثش مفصولاً گذشت که در مجرد تعلق وجوب زکات اخراج واجب نیست، بلکه تأخیر جائز فی الجمله. بعد در حکم وضعی صحبت شد که اگر کسی میسر براش دار سندن به فقیر، لازم است که در اولین فرصت به فقیر برسانه، و با وجود فقیر اگر تأخیر انداخت در این به طلب شد ضامن است. این بحث گذشت. حالا چند مسئله ای بر اساس همین مباحث گذشته مرحوم سید در عروه متفرع فرموده. اولین مسئله این است: فمن از ظاهر ان المناط فی الزمان مع وجود المستحق هو التأخیر عن الفور العرفی، فلو اخر ساعتا او ساعتین بل ازیت فتلفت من قیل تفریط فلا زمان، و ان امکنه الایصال الی مستحقه من حینه مع عدم کونه حاضرا عنده و اما مع حضوره فمشکل خصوصا اذا کان مطالبا. عرض کنم در این مسئله اول میفهمن این که طبق صحیحه زراره و محمد ابن مسلم که این دو حدیث در باب 52 از ابواب مستحقین گذشت، طبق این دو صحیحه اگر ما اهلی برای زکات موجود بود و در این حال نداد و طلب شد، دیدیم ضامن زکاته. خب حالا این تأخیری که موجب برای زمان میشه با فرض طلب چه تأخیریه؟ آیا تأخیر عقلی است؟ یعنی به مجرد اینکه مستحق وجود داشت باید به دو رفت و زکات را به مستحق رسوند، یا نه مراد از تأخیری که موجب زمانه اونیست که با فوریت عرفی مخالف نباشه؟ اگر به آدمی گفتن آقا فوراً تو مال را به مستحق برسان، این فوریت فوریتی است که در نظر عرف بگن زود رسونده، و این منافات نداره که حالا مثلا یک شب صبر کنه فردا صبح ببره و به مستحقین برسانه، و یا لازم نیست که حتما با ماشین 160 کیلومتری سوار بشه و به سرعت ببره. به عبارت اخرى ما در ضوابطی که شرع مقدس معین کرده تابع تعیین شرعیم، مثل فرسخ که فرمود هر فرسخی 4 میله و هر میلی 4000 ذراعه. میگیم سفر در 8 فرسخ یعنی 24 میل، نه یک از کنم میل کمتر و نه زیادتر. یا اگر فرمود کر عبارت است از الفون و معتا رتلن، میگیم الفون و معتا 90 رتلم کافی نیست. آری اونجایی که ضابطه را خود شهر معین کرده خب نقبل و نعخذه علا اعیننا و رؤوسنا. اما اگر مفهوم واگذار شده به فهم عرفی، معانی عرفیان، فرموده تأخیر نیندازه دادن زکات را، یعنی اونی که در عرف بگن تأخیره، حالا بدو بدو کردن لازم نیست که به طرف برسانی. یا شب را به صبح رسوندن نامش دیگه تأخیر نیست. این گونه اموری که از نظر عرف با فوریت مخالفت نداره، اینها واگذار میشه به همون متفاهم عرفی، مثل غسل در وضو، مثل غسل بدن در غسل، یا غسل در تطهیر نجاسات و لباس و نظائر. اینها همونطوری که در سایر مفاهیم مرجع تشخیص عرفن، تأخیر هم مرجعش عرفه. لذا مرحوم حکیم در مستمسک می‌فرمایند به این که لتبادر نصوص منها، یعنی نصوصی که وارد شده در عدم جواز تأخیر و زمان زکات با تأخیر، این نصوص هم میشه یعنی منصرف به همین تأخیر عرفیه. وقت بعض معاصرین اشکال کردن بریشون که خب اینها متفاوته، گاهی از اوقات 2 ساعت هم تأخیر حساب میشه، گاهی 1 شب تا صبح هم تأخیر حساب نمیشه. خب معلومه این اشکال نیست بر آقای حکیم، برای خاطر اینکه چون ما همین مفاهیم که ما میگیم تأخیر حساب نمیشه، اگر شب تا صبح طول کشید، اینم ما از باب اینی که عرفیم، از باب این که معانی به نظر ما همین معانی عادی و عرفی است که مورد تصدیق عامه باشه. بنابراین این مسئله روشن. بعد در آخر این مسئله سید می‌فرمایند به این که بین امکنه الایصال الی مستحق بهی من حینه مع عدم کونهی حاضرا، میگه به این که گاهی ممکنه فقیر در مجلس حضور نداره، مثلا رفته در مجلس فاتحی اونجا نشسته منتظریم از مجلس فاتحه در بیاد. حالا میشه رفت توی مجلس فاتحه کنمش کش گذاشت مثلا زکات را اگر به پول در بیاریم، اما میگه این گونه حضور ها منافات نداره با عدم تأخیر، میگه ما اگه صبر کردین تا از مجلس بیرون بیاد ولو حاضر در مجلس، این منافات با تأخیر، منافات با عرض کنم عدم تأخیر نیاره. میگه مانعی نداره ولو حاضر. آری، حالا یه مرتبی هست که کنار ما نشسته و ما هم ممکنه که الان به او زکات را بدیم و مخصوصا اگر مطالبه هم کنه، و اما مع حضورهی که در اشتباه چاپی نوشتار مرحوم آقای خویی مع عدم حضور اشتباه، و اما مع حضورهی فمشکلان، اما اگر واقعا فقیر حاضره دیگه در مجلس ما نشسته، ما هم زکاتمون یا خرمن زکاتمون آماده شه، فقیرم کنار خرمن موجوده، اینجا دیگه باز تأخیر انداختن باشه بیاریم منزل، بیا منزل از ما بگی. خب خصوص میگه اگر مطالبه کننده هم باشه، آمده گیم آقا دن بچه من گرسنن محتاجن به من بدی زکات را تا برم مثلا تبدیل کنم به نان، و اینجا دیگه میگه مشکله. درسته. خب برای این چون که فرمودن به این که تمامی که در صحیح گفتیم ان وجد لها اهلا فهو لها ضامن، در صحیح زراره و محمد ابن مسلم خوندیم که اگر برای زکات اهل پیدا کرد و در این حال نداد ضامنه. خب این هم اهلش هست دیگه، اهل موجوده و مخصوصا مطالبه میکنه، شرایط دیگه جمعه. خب اگر جمع بود طبیعا تأخیر انداختن داخل در همون مضمون صحیحه ضراره و محمد ابن مسلم و بلکه روایت ابی حمزه هم میشه، که روایت ابی حمزه حدیث سوم از باب 51 که امام میگه اگر متمکن نباشه ضامن نیست. خب متمکن هم هستی، خب فقیر موجوده، میتوان مال را هم به او داد، دیگه معنا نداره تأخیر. این روشنه و مسئله واضحه. اما مسئله دوم بعد از همین فرق، سید میفرمان که یشترط فی الزمان مع التأخیر العلم بوجود المستحق فلو کان موجودن لکن المالک لم یعلم بهی فلا زمان لأنه معذور حین اذن فی التأخیر. بفرمان که اگر مستحق موجوده در همین مشهد، بنده ای که مثلا یک تن زکات بر من واجب شده یا دادن 1000 درهم و یا 100 دینار به عنوان زکات واجب شده، مستحقم در مشهد موجودن، اما من نمیشناسم و نمیدانم، باید صبر کنم تا شناخت پیدا کنم و به اهلش برسانم، آیا این هم موجب عذر و اگر در این بین تلف شد ضامن نیست ام لا؟ خب فضلا میدونید که علم در فعلیت احکام دخیل نیست، احکام الهی مادامی که مکلف شرایط تکلیف او فعلی شد، احکام فعلیت پیدا میکنه. فعلیت احکام به فعلیت موضوعات احکامه، اما علم جزء شرایط فعلیت تکلیف نیست. همه ما میدانیم احکام مشترک بین عالم و جاهل. اصلا سر وجوب فحص از احکام و سر وجوب تعلم همینه که چون حکم فعلیت داره گرچه مکلف جاهل به فعلیت حکم باشه. اما مسئله زمان، آیا زمان چی درش جهل و علم دخیله؟ اونم کلا. شما اگر خواب باشی، زدی مال مردم را در نیان خواب شکستی، ولو حکم تکلیفی نداری، اما قانون من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. در زمان علم و جهل شما دخیل نیست. با توجه به این دو نکته میگیم سید میفرمایند که اگر شخص عالم به فقر فرد وجود مستحق نبود، گرچه مستحق در بلد موجوده، تأخیر انداختن تا پیدا کنه مستحق را موجب برای زمان نیست. چطور میشه؟ از یک طرف گفتیم طبق صحیح زراره و محمد ابن مسلم که با وجود مستحق تأخیر انداختن موجب زمانه. میگیم گرچه اعدن جهل چون جهل به موضوعه، وجوب فوری را که حکم تکلیفی است برمیداره. درست فضلا، جهل به حکم مانع از فعلیت تکلیف نیست، اما جهل به موضوع را مجرای اصل براءت دیگه نیست. فاضل ماسه خوندیم این را دیگه. یکی از موارد براءت جهل به موضوعه. حالا ما چون نمیدونیم فقیر را، پس جاهل به موضوعیم، در نتیجه اصل براءت از وجوب فوری جاری میشه. اما آیا جهل به موضوع مانع از زمان هم می شود؟ گفتیم کلا، در احکام وضعیه نه، جهل مانع از زمان نیست، بلکه گفتیم خواب حتی اگر مال مردم را شکست ضامنه تا چه رسه به کسی که جاهله. بله، ولی چیزی که هست در صحیحه زرار محمد ابن مسلم فرموده ان وجد لها اهلا، اگر یافت اهل زکات را و نداد ضامنه. در صحیحه زرار هم فرمود اذا عرف، و اگر عرفان پیدا کرد و نداد، اینجا موجب زمانه. خب میگیم این بیچاره مالک نه عارف است به وجود فقیر و نه وجد من پیدم. درسته که فقیر در مشهد هست، اما موضوع زمان وجدان فقیره. من که نیافتم فقیر را، یا معرفت الفقیره، منم که فقیر را نشناختم. لذا ممکنه بگیم موضوع زمان مطلق وجود مستحق نیست، بلکه موضوع زمان وجدان المستحق و عرفان المستحق. این دو عنوان برای کسی که جاهل حاصل نیست. در روایتی که حالا اینم تیمونن بخوانم، این روایت باب ارز کنم 51 از ابواب مستحقین هم، گرچه حالا این روایت از نظر سند خالی از اشکال نیست چون یه مقدارش مرسله، اما اینطور فرموده است که نه بخش 49 بود، سی و نو بعلی بخش حدیث 39 در حدیث 39 محمد ابن مسلم اذا وجد لها موضعا فلم یتبعها، در صحیح زراره هم فرمود که ولیکن اذا عرف لها اهلا، و در یه روایتی هم هست روایت ابی حمزه میگه اذا لا یمکننی، اگر ممکن نباشه مرا، اون کسی که نمیشناسه رسوندن زکات هم به فقیر برای کسی که نمیشناسه قاعدتا امکان هم نداره. بنابراین میتوانیم بگیم فرمایش سید که گفته است با عدم علم زمان نیست درسته، چون موضوع زمان وجود مستحق نیست بلکه عرفان به مستحق و امکان وصول به مستحقه، و با جهل امکان نیست. مسئله سوم لو اتلف الزکات المعزوله، اینم روشنه، اگر زکاتی که کنار گذاشته برای اینکه به فقیر برسانه و هنوز تأخیر هم نیفتاد شرعاً، متلفی آمد زکات را اتلاف کرد. خب معلومه مالک ضامن نیست، چون مالک در رسوندن به فقیر تأخیر نینداخته تا ضامن باشه، پس او ضامن نیست. اما متلف من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، متلف ضامنه. اما اگر فرض کردیم آقا مستحقین موجودن ولیکن نرسون، دو روز سه روز صبر کرد تا بعد برسانه، در این دو سه روز متلفی هم آمد و اتلاف کرد، هر دو ضامنن، هم اون که تأخیر انداخته ضامنه طبق صحیح محمد ابن مسلم و زراره که تأخیر انداخته مع وجود العهد و عرفان العهد، و هم متلف ضامنه طبق قاعده من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. آیا هر دو ضامنن؟ این بحثش در مقاصد گذشته و خوندی که در تعاقب ایدی اگر چند ید بر یک مالی تعلق گرفت همه ایادی ضامنن، و مالک مال میتوانه به هر یک از ایادی متعدیه رجوع کنه، الا اینکه چون تدارک یک مال چند بار غلطه، بنابراین اگر یکی از این ایادی تدارک کرد دیگه زمان مال تمام میشه و مالک مال مستحق رجوع به باقی نیست، زیرا او به مالش رسیده. منتها استقرار زمان بر کیه؟ میگیم استقرار زمان بر همون ید آخری است که مال در ید او تلف شده. بنابراین پس فقیر یا فقیه یا عامل جمع جبایت زکات در این صورت دوم میتونه به مالک رجوع کنه چون ضامن بوده، میتونه به متلف رجوع کنه چون من اتلف مال الغیر، منتها اگر به متلف رجوع کرد او دیگه حق نداره به مالک رجوع کنه، اما اگر به مزکی مؤخر الزکات رجوع کرد او میتوانه به متلف رجوع کنه. عرض کنم که امروز تجمعی هم به عنوان براءت و عرض کنم تبری از جنایاتی که عرض کنم ایادی صهیونیست نسبت به رسول گرامی اسلام کرده اند بنا شد در مدرسه نواب انجام بشه و البته ما و همه مسلمان ها و بلکه هر بشری که مقدار بشریت در او زنده باشه از این کارها و از این گونه جنایات ابراز تنفر و تبری میکنه. قرآن ما هم به ما یاد داد لا تسبوا آلهتهم فیسبوا الله عدوا بغیر علم، حتی امیر المؤمنین هم در اون شب صفین که دید عده از اصحابش به معاویه فوش میدن فرمود انی اکره لکم ان تکونوا سبابین، فوش دادن و اهانت کردن حربه عاجزه و الا انسان عاقل شجاع دست به این کارها نمیزنه، اون هم مخصوصا نسبت به پیامبران الهی و معتقدات بیش از 1,200,000 یا 300,000,000 جمعیت روی این کره که 1/4 اقلا جمعیت کره را تشکیل میدن. اینها قطعا اغراض سویی در این گونه کارها نهفته شده که مسلمان ها را اذیت کنند و از کارهای بزرگ باز بدارند. همونطوری که یادم نمیره این نمجه را به عرضتون برسانم، یه وقتی اگه یادتون ها اونایی که سنسالشون بالاتره بیشتر شایدشون بیاد، یک کتابی به نام شهید جاوید نوشته شده بود وسیله که از فضلای قوم و در او مثلا میخواسته بگه امام حسین نمیدانسته که اگر به کربلا شهید میشه بلکه به منظور تشکیل حکومت اسلامی قیام کرد، یک ولوله عجیبی به پا کرده بود اون سال، تمام محرم و سفر و غیره از خانگیان را مشغول کرده بودن، تمام اهل علم را به رد مطالب این کتاب و سر صدا خیلی ایجاد کرد. در اون زمان این آقا دعایی که الان نماینده مجلس هم هست و از کنم که مسئول روزنامه اطلاعات هم هست در نجف بود، آمد پیش من گفتش که شما نظرتون راجع به شهید جاوید چی و فلان، و گفتم خود چرا نمیره از آقای خمینی سوال کنید چون ایشون از عشاق بود، و حالا میخواستم شما این را من آمدن خدمت آقای خمینی مناسبتی از کردم آقا این قصه شهید جاوید و بحث شریعتی هم اون وقت صحبت زیاد بود که آقا بر رد شریعتی چرا شما چیز رسن نمی نویسی، علما دیگه نوشته بودن فشفراوان که کتب ایشون بگنه مقالات ایشون زال و مزله. مرحوم امام این جمله را گفت، فرمودن به این که هر چند وقتی دولت برای اینکه اذهان علما رو از مسائل مهم کشور منحرف کنه این چیز را علم میکنه، فرمود یک روز مثل شهید جاوید را علم میکنه که تم به جای اینکه محرم و سفر علما استفاده کنن و وعاد به گویندهان و مردم را بیدار کنن از جنایات تشکیلات شاه و دولت، منحرف میکنن به سوی شهید جاوید، یه روز هم شریعتی را مثلا علم میکنن برای اینکه علما را به این فکر بیندازند و از مسائل بزرگتر باز بدارند. حالا به نظر میرسه این صهیونیست های نانجیب و یهودی ها که این من اشد ناس عداوتا للذین آمنوا الیهود، این هر چند وقتی برای اینکه یک کشتار در کشورهای اسلامی بشه و مثل فکر مردم مشغول بشه و خرج فراوانی و اسلحه زیادی صرف بشه و از بین بره، یک چنین منبولی را درست میکنند و یه اهانتی به رسول گرامی یا دیگران از مقدسات ما میکنند و بعد هم این بساط ها درست میشه. و الا هر بشری که این لامذهبایی که دم از حقوق بشر میزنن و به قول خودشون منشور سازمان ملل تشکیل دادن برای دفاع از حقوق بشر، خب میدونن که اینها کاملا با حقوق بشر در تضاد و در تنافی، اهانت کردن به ربع جمعیت زمین، این بزرگترین جنایت و از کنم از محلال و حقوق بشره. چرا همین من امریکا و امثال اینها که به قول خودشون این همه دفاع از حقوق بشر میکنن، خودشون مباشرته در این کارها میکنن؟ لذا لعنت خدا و ملائکه و از کنم که انبیا و مرسلین بر این نانجیب ها باد که عمدن این کارها رو ایجاد میکنن برای اینکه هر چند وقتی کشورهای اسلامی را به این مصائب مبتلا کنند و از امور دیگر مهمی که پیوسته اینها در صدد صدمه زدن به اقتصاد کشورها هستند باز بدارند. به هر حال شکی نیست که این عمل عمل جنایتبار و عملی است که قابل برای محکوم کردن، بلکه 100% محکوم است و عملی است تنفرآمیز و جنایت آمیز که برخلاف مقررات حتی خود سازمان ملل و حقوق بشر. و السلام علیکم و رحمت الله.